صدای عزیز شما.
آهنگ شهرزاد با منتقدین شما موافقن، صدای قشنگی داشتن ایشون، فقط خیلی بالا پایین میشو، زن یادش میرفت قبلی یادو.
به نظر من خوب بود، مطلوبه، ولی نظر کارشناسی من خیلی وارد نیستم. رضا فخری هستم از گناباد.
من آهنگ شهرزاد رو شنیدم و خیلی دوست داشتم. شکل جسیمی از ارومیه.
خیلی متشکرم از اینکه دیدگاهتون رو مطرح میکنین. 78% در نهایت عدد 1 رو فرستادین و تایید کردین این آهنگ رو از نگاه شما خوب بوده و 21% کمی بیشتر هم عدد 2 رو فرستادین که یعنی رد کردید. خب بریم به سراغ امتیازها. آقای دکتر امینی اگه نکته هست بفرمایید، اگر نه امتیازتون به ترانه.
من 10 میدن برای اینکه این صورتش بالاخره صورت سالمیه، ولی به لحاظ ارتباط اجزا و به خصوص ارتباط معنایی کاملا گسسته.
تا نیم راه رفتن. خیلی متشکرم. آقای رئیسی امتیاز برای تنظیم.
من به تنظیمش 5 میدم و یه بخشش هم دوست دارم حتما اشاره بکنم، به خاطر این هست که اصلا این کار رو انتخاب کردن و تغییرش ندادن. و یه نکته کوچیک دیگه هم بگم، فکر میکنم حالا شاید قبلا هم بهش اشاره کرده باشم، که کارهایی که چندین ساله توی مارکت، توی بازار موسیقی ما، موسیقی پاپ ما باب شده، نمیدونم چرا همشون اینقدر نالن. یعنی الان هم یه چیز دیگه که میگم خسته کننده است، شما اگه دقت کرده باشه الان ما 2-3 دفعه یه تیکه هایی از کار شنیدین دیگه،
درست
3 دقیقه کار انگار 8 دقیقه به نظر میرسه. یعنی واقعا آدم کلافه میشه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای کریمی اگه نکته‌ای هست
بله. در رابطه با تلفیق های کارم، حالا آیا سلطفی نیستن که توضیح بدن؟
خالیه بله، این هفته متاسفانه
مثلا توی قسمتی میگن نیامدی، بگو چرا رسیده وقت عاشقی. چرا انگار چرا رسیده وقت عاشقی تاکید، یعنی یه جوری نقطه گذاری و ویب گذاری کردن که
به نیامدی بر نمیگرده.
به نیامدی بر نمیگرده. میشه باز با دقت بیشتر اینا رو درست کرد. من به ترکیب و نهایی سازی صدا و صدا برداری 15 میدم. میانگین سه تا نمره هم میشه 10.
میانگین سه تا نمره هم میشه 10. خیلی خب، بنابراین نمره و امتیاز قبولی گرفت آهنگ شهرزاد، که البته برای حجت اشرف‌زاده امتیاز خیلی خوبی نیست، اما تبریک میگیم به ایشون و گروهشون و امیدواریم که در آثار دیگر شاهد درخشش بیشتر گروه سازنده این اثر باشیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه شدین با ما دوستان عزیز. ساعت 16:33 است، ما چند دقیقه دیگه همراه شما هستیم، آقای دکتر هم با ما هستن، تا یک مروری داشته باشیم به 2-3 آهنگ مولانایی، یعنی آهنگ هایی که بر اساس اشعاری از مولانا شکل گرفتند.
کنار من قدم بزن، سکوت عصر جان ارام، به خاطرم به هم بزن، تمام من من از خیال تا
خب نقد آهنگ رو با هم برگزار کردیم. فرصت کوتاهی مانده برای مرور آهنگ و به انگیزه احترام بیشتر به مولانای بزرگ میپردازیم به حالا یک دو اثری که با استفاده از شعر مولانا تولید شده اند. ابتدا سالار عقیلی بخشی از این اثر رو لطفاً بشنوید. دوش چه خورده ای دلا؟
دوش چه خورده ای دلا؟ راست بگو نهان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن. چه خورده ای دل آراز بگو نهان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن، چون خموشان بیگونه روی بر آسمان مکن، روی بر آسمان مکن.
بله، حالا در جای دیگری از همین شعر میشنویم. بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. آقای دکتر، بعضی از واژه‌ها در ترانه نویسی امروز ترسناکن واقعا. من یادمه یه شما یادتونه یه واژه شلوار یه جا توی یک ترانه استفاده کردم و آهنگساز واقعا نگران این بود که این شلوار رو چگونه میشه تلفیق زد. یعنی حالا کلمه ببین، حالا ما خربزه میشنویم در شعر مولانا بعد با صدای سالار عقیلی. اگر واقعا یه ترانه سرای جدیدی خربزه تو شعرش باشه، این رو مسخره هم ممکنه بکنن، ولی چگونه است که در بیان مولانا این رو میپذیریم؟ از زبان یک استاد دانشگاه بشنوید. بفرمایید آقای دکتر.
عرض میکنم یه بخشش واقعا به خاطر عادت هاست. ما خیال میکنیم که وقتی داریم ترانه میگیم،
بله،
همش به قول این ترانه سرا کلمات حسی بگیم که مقصودشون مفاهیم ذهنیه. اتفاقا
یعنی به موافق هستین که هیچ کس به خودش نمیگه بذار حالا کلمه خربزه رو تو ترانه بعدیم استفاده بکنم؟
بله، خب تو یعنی ترانه‌های قدیمی، ترانه‌های اتفاقا ترانه‌سرای برجسته ما،
دقیقاً،
خب اتفاقا کلمات مخصوص و ملموس و مربوط به زندگی روزمره فراوان بود
بیشتر. خب بله،
یه علتش همینه، این عادتی که شده که ما فکر میکنیم فقط کلمات به حساب لطیف و شیک و رومانتیک و اینها وقتی بگیم مثلا ترانه گفتیم، اگر که از محسوسات و ملموسات بگیم ترانه نیست. ببین یادت میاد به من گفتی چی کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال
مرحوم ملموسه. بله بله،
خب چقدر زیبا، چقدر بله دلنشینه و در اینال چقدر محسوس و ملموسه. دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از اینجا و اون بره ابرا بذاره، مال مرحوم حسین منزوی. دوست دارم تا آخر دنیا تماشات بکنه.
بله،
از این زبان ما دور شدیم. خب بله دیگه، ما وقتی که در باره زندگی داریم حرف میزنیم، معلومه که ابزار و ادوات و خوراکی ها و
بسیار
مثلا لباس ها و اینها رو هم بهش باید اشاره بکنیم دیگه. بله،
خیلی متشکرم. بنابراین ما میبینیم بعضی از واژه ها اینگونه در بافت خودش قرار بگیره چقدر پذیرفتنی میشه، حتی اگه به نظر ما خیلی عجیب بیاد. و اما یک آهنگ دیگه بخشیشو بشنویم. میگه ای یار غلط کردی، علیرضا عصار.
ای یار غلط کردی، با یار دگر رفتی، از کار خود افتادی در کار دگر رفتی، صد بار ببخشودم بر تو.
خب حالا این دوستان عزیز افغانستانی ما گاهی وقتا یه دعوا شده بود، آخه میگفتین به من گفته تو غلط کردی، میگفتین توهین کرد، بعد معلوم شد بنده خدا میگه تو غلط کردی، مثلا یعنی تو اشتباه کردی. خیلی هم محترمانه گفته، منتها این کاربرد زبانی غلط اونجا این گونه بوده. حالا بعضیا این غلط کردی و توهین های اینجوری رو به استناد اینکه مولانا یک زمانی ازش استفاده کرده میارن تو ترانه های جدید.
چیه به نظر من یه علتی که وجود داره اینه که ما انگار یه چیزی رو تا سنتی نشه نمیپذیریمش.
حالا به اینم میشه پرداخت. چند ثانیه آقای دکتر بعد خدافظی بکنیم، اگه خیلی مختصر بفرمید.
غلط کردی توی اون بافت زبانی به همین معنی اشتباه کردیه.
بله،
برای اینکه درباره خودش هم گاهی شاعر میگه مثلا نی نی غلطم که خود فراغ تو مرا کی زنده رها کند که بازم بینی. یعنی غلط کردم، یعنی خطا کردم، اشتباه کردم. امروز این معنی اینجوری اهانت‌آمیز پیدا کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، درود بر شما و همراهیتون. بهزاد رئیسی ممنونم، مهدی کریمی سپاسگزارم، سعیده بوداغی آوانگار ما بود، خانم ها احمدی زاده و خیرخواه همکاران ما و زهرا صالحی تهیه کننده. از همراهیتون ممنونم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی،
به نام خدایی که آسمان و زمین رو به زیبایی آفرید. سلام. متشکریم از شما دوستداران سیاره آبی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه سیاره آبی، دریچه یه به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. در این برنامه درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت میکنیم، به این امید که امروز هم با ما همراه باشید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. به گفته وحشی بافقی، ما درخت افکن نیم، آنها گروهی دیگرند، با وجود صد تبر یک شاخ بیبر نشکنیم. همین ابتدای برنامه بخشی رو بشنویم که همکارمون تهیه کردن و با یک مخترع سبز گفتگو کردن. به اتفاق بشنویم.
خودروهای برقی سالهاست که در دنیا طرفداران بسیاری پیدا کردند. خودروهایی که به جهت رفع آلودگی هوای شهرهای بزرگ و کاهش آلودگی‌های صوتی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند. اما زیرساخت‌هایی برای استفاده از این خودروها در کشورمان لازمه که مهندس بلوری افشار، یکی از استادان دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و از پژوهشگران تولید خودروهای برقی در ایران، در مورد اونها بیشتر توضیح میدن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمندتون. من حدوداً 35 سال در این دانشگاه در کارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه موتور و دروس تئوری زمینه خودرو تدریس کردم و ارتباط خیلی نزدیکم میتونم بگم از سال 1347 با کارخونه‌های خودروسازی داشتم. با علاقه و اشتیاق خیلی زیاد تو زمینه خودرو کار کردم و از حدود 15-16 سال پیش به گوش ماها هم رسید که ماشین برقی به اصطلاح میخواد جایگزین ماشین‌های احتراقی بشه، بنا به ضرورتی که از لحاظ آلودگی هوا به وجود اومده.
آقای مهندس بلورفش، شما دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک هستید و تلاش کردید تا خودروی برقی رو تولید بکنید که 0 تا 100ش رو خودتون تولید بکنید، نظارت داشته باشید. آخرین نمونه هم تولید شده است که فکر میکنم حالا خالی از لطف نیست که راجبش صحبت بشه.
ما حدوداً نزدیک 8-9 سال پیش در قالب یه مسابقه سعی کردیم یه ماشین بسازیم که عنوان یه ماشین دو نفره که در تمام دنیا هم هست، هم برقیش از هم بنزینی از اون الگو گرفته باشیم و یه ماشین کوچیک برقی درست بکنیم. خوشبختانه سال 96 فرصتی برای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر پیش اومد که با مشارکت یک مرکز تحقیقات خودرویی و یک شرکت بلژیکی صاحب نام در دنیا در روی ماشین‌های برقی و هیبرید هست، یه خودرویی از خودروهای معمولی که تو خیابون‌ها هست به صورت بنزینی و دوگان سوز مردم استفاده می‌کنن، اونا رو تبدیل کردیم به یه ماشین برقی کامل
که قابلیت تردد در سطح شهر رو هم داره.
این ماشین ببینید دقیقاً مطابق استاندارد دانش و توانایی ماشین‌های بروز برقی دنیاست که الان هم این ماشین هست و بسیار ماشین قابل قبولیه.
از سال 96 که شما فعالیت کردین این خودروی برقی تولید شد با استانداردهای روز، تا الان چند عدد از این خودرو تولید شدن؟ چه اتفاقاتی براش رقم خورده؟
این باید با نهایت تأسف بگم همون یک دونه بیشتر نیست. منم مثل شما چشم به راه بودم، آرزو میکردم که تا الان اقلن یه 100 تا از این ماشین درست میکردن، تو خیابون راه میرفت، مردم میدیدن که بابا ماشین برقی واقعی هم هست، 5 نفر سوار بکنه، چمدوناش هم بذاره تو صندوق عقب، بتونه 200 کیلومتر 300 کیلومتر راحت تو جاده راه بره.
وقتی که صحبت از این خودروهای برقی میشه، خیلی ها سوالاتی در ذهنشون شکل میگیره، مثل اینکه شنیده میشه هزینه های تمام شده خرید این خودروها بالاست، یا تعویض باتری هاشون بالاست، یا هزینه برق مصرفشون، یا قدرتی که دارن شاید وسط جاده دچار آسیب بشه. همه این موارد شنیده میشه. حالا پاسخ شما چیه؟ چقدر واقعا این خودروهای برقی میتونن در شهرهای بزرگ ما به جهت رفع این مشکل آلودگی هوا کمک‌حال باشن؟
ببینید فرمایش فرمودین، سوالایی که کردین، ایرادایی که مردم میگیرن، همه درسته، تو ذهن مردم هست، اما هیچ کدوم واقعیت نداره. این ماشین استفاده کردنش به مراتب از ماشین بنزینی راحت تر، قطعاتی که درش به کار رفته، آسیب‌هایی که به ماشین در مدت زمان رانندگی، در طول مدت به اصطلاح استفاده پیش میاد، برای یه ماشین احتراقی با موتور احتراقی خیلی خیلی بیشتر از ماشین برقی هست.
ولی نیازمند اینه که جایگاه‌هایی برای همچون خودروهای طراحی بشود، به خصوص اگر در سفرهای بین شهری بخوان مورد استفاده قرار بگیرن.
ببینید در قدم اول من فکر میکنم اصلا هدف بیرون شهر نیست، هدف داخل شهر و آلودگی شهر، و در داخل شهرم به عنوان یه ماشین شخصی زیر پای شما و من، باز من توصیه نمی کنم. این ماشین به عنوان مسافرکش خطی ما میگیم استفاده بکنن، ابتدای خط، انتهای خط، اینا یه جاهایی هست میرن اونجا استراحت میکنن، ماشین اونجا پارک میکنن، اونجا گذاشتن سیستم شارژ برای شارژ کردن این ماشین های برقی خیلی کار راحتیه. ببینید شما چقدر ماشین خطی در تهران دارید، بخواید همه اینا رو برقی بکنید، به والله کار خیلی سختی نیست. تمام دنیا قبول کردن که باید ماشین برقی جایگزین ماشین‌های بنزینی بشه. من تمام آرزوم اینه که یه روزی ببینیم تو این خیابونا ماشین برقی راه میره و یه کمکی به کم کردن این آلودگی هوا بکنه.
از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید، عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. وقتشه که دیگه نگاهی بندازیم به پیام‌های شما، پیام‌هایی که به 3900 فرستادید و از دغدغه‌هاتون در حوزه محیط زیست و حیات وحش با ما حرف زدید. همکارم خبرنگار محیط زیست خانم الهی خانی در استودیو هستن. سلام خانم خانی.
سلام خانم سفری، به شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره یابی سلام می‌کنم.
متشکرم. گفتند که من یک فرهنگی بازنشستم، افراد زیادی مثل من هستند که دلشون میخواد داوطلبانه محیطبان باشن. نمیتونید این موضوع رو به مسئولان پیشنهاد بدید؟ این رو آقای نادر حسنزاده از بوشهر نوشتند. نمیتونیم که میتونیم خانم خانی، نه ما میتونیم همیشه صدای مردم ایران باشیم از طریق همین سیاره آبی. چشم آقای نادر حسنزاده، ما میگیم که افراد زیادی هستن که دلشون میخواد داوطلبانه محیطبان باشن و چنانچه حالا دوره‌هایی باشه، شرایط خاصی باشه، ما حتما از این برنامه اعلام خواهیم کرد.
بله خانم سفری، با توجه به علاقمندی هموطنانمون به محیطبانی و همچنین محیط زیست کشورمون، فکر کنم جا داره که ما حتما یک برنامه‌ای در این رابطه بسازیم.
آقای امید احمدی از ورگسران، که امیدوارم اسم منطقه رو درست خونده باشم، پیام زدن خانم خانی، گفتن که من یه بازنشستم، تو زمین پدری خودم یه باغ کوچیک درست کردم و خیلی خوشحالم. اما وقتی خبر سوختن یه جنگل رو هر جای زمین میشنوم خیلی دلم میگیره، چه برسه به این که این درخت از جنگل‌های ایران باشه، از دامنه سبلان باشه. گفتن که روستای ما از توابع شهر سرینه. خانم خانی، سرین یکی از اون شهرستان‌هایی هستش که در امتداد جنگل‌های فندقلو در سبلان مناظر خیلی دیدنی داره و واقعا راست میگن، چقدر حیفه و چقدر دلسوزانه به این مسئله نگاه کردن.
خانم سفری، امیدوارم افرادی مثل این هموطنمون بیش باشند و شاهد این باشیم انشانده. که در واقع همه علاقه‌مند به محیط زیست، به درختان، به منابع طبیعی هستن و به خاطر سودجویی‌های کوچیک خودشون دست به نابودی اونها نمیزنن.
بله، متشکرم از اینکه از دغدغه هاتون با ما از طریق ارسال پیامک به 3900 حرف میزنید. در برنامه امروز درباره یه روز جهانی مصرف کننده سبز با شما صحبت می‌کنیم. از سال 2013 28 سپتامبر مصادف با 7 مهر، یعنی دیروز، روز جهانی مصرف کننده سبز نامگذاری شده. هدف از نامگذاری این روز تشویق مردم جهان به مصرف عاقلانه و خریدن محصولات دوستدار محیط زیسته. به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی بردن. محافظت از محیط زیست امری اخلاقیه و آسیب زدن به اون عواقب بسیار نامطلوبی برای انسان‌ها داره. البته تا زمانی که مصرف وجود داره آلودگی هم وجود خواهد داشت، ولی میشه اون رو مهار کرد. در طول دهه‌های گذشته در سراسر جهان آگاهی مصرف کنندگان از محیط زیست افزایش چشمگیری پیدا کرده و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده میشن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اینکه چطور میتونیم یک مصرف کننده سبز باشیم، با یکی از کارشناسان گفتگو میکنیم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس آموزش و پژوهش اداره کل محیط زیست استان کردستان، جناب آقای دکتر نبی احسنی. سلام بر شما.
سلام و عصر شما بخیر.
متشکرم.
آقای دکتر احسنی، منم به شما سلام میکنم.
منم در خدمت شما هستم و عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و همکار محترمتون.
متشکریم. آقای دکتر، شاید برای خیلی از مخاطبا شنیدن این نام یکم تازه باشه، اگرچه این نام تازه‌ای نیستش و از سال 2013 این نام برای یک همچین روزی در نظر گرفته شده، اما ما خیلی کمتر با این مقوله آشنا هستیم. یعنی چی روز مصرف کننده سبز؟ برامون توضیح بدید.
امیدوارم که از این روزها خیلی تو زندگی ما باشه و در کل سالمون به عنوان یک مصرف کننده سبز و از موادی مصرف کنیم که زمانی که مصرف ما تموم شد و به عنوان پسماند ناشی از زندگی ما به طبیعت طبق بازگشت بتونه تجزیه بشه. خدمت شما عرض کنم که خیلی از کشورهای دنیا دارن به عنوان مصرف کننده های سبز پیش قدم شدن، قدم برداشتن و در حال حاضر در وضعیت خیلی مناسبی هستند. کشور ما هم اقدامات خوبی صورت گرفته اما خیلی کم و افراد کمی به عنوان مصرف کننده سب دارن در واقع به این مقوله توجه میکنن. امروز ما متاسفانه 800 کیلوگرم در سال در واقع ما پسمان داریم، یعنی روزانه 2.3 کیلوگرم که بسیاری از این منابعی که ما مصرف میکنیم عموما از مواد پلاستیکی و پلیمرها هستن. خدمت شما عرض کنم که این مواد متاسفانه خیلی دیر تجزیه میشن یا به ندرت تجزیه میشن، دیگه زندگی ما در قد نمیده یا طول به این میزان طول نمیکشه که ما محصولاتی که ما مصرف کردیم و در طبیعت رها میکنیم ببینیم که تجزیه شده. اما گذشتگان ما اینطور نبودن، ما عموما از منابع طبیعی مصرف میکردن، از منابع استفاده میکردن که نهایتا دوباره در طبیعت تجزیه میشده به مواد اولیه در طبیعت باز میگشت. اما جای تاسفه که امروز ما شاهد رونق پلاستیک هستیم. من این نکته رو بگم که استفاده از پلاستیک متاسفانه، حالا یا بگیم خوشبختانه، اجتناب ناپذیره در زندگی ما، یعنی حتما باید مصرف کنیم اما مصرف ما باید محدود باشه، نه به این شدتی که ما در حال حاضر داریم مصرف میکنیم.
برای ما به شنوندگان بفرمایید که چگونه میتونیم اصلا یه مصرف کننده سبز باشیم؟ رعایت چه اصولی باعث میشه که ما بتونیم خودمون رو یک مصرف کننده سبز بنامیم؟
خب خدمت شما عرض کنم که این مسئله خیلی سخت نیست. اگه ما بیاییم مصرفمون محدود کنیم، امروز ما داریم به شدت در واقع به مصرفگرا شدیم به این شکل که همه انواع منابع غذایی رو میخوایم در اختیار داشته باشیم. امروز ما متاسفانه نزدیک به 1400 تا 1500 گونه گیاهی و جانوری رو در اختیار گرفتیم برای مصرف خودمون. به شدت داریم گوش مصرف میکنیم که در واقع و همچنین آب مصرف میکنیم، اینا رو ما انرژی رو مصرف میکنیم، اینا رو ما توجه نداریم چون مملکت ما فعلا در واقع از نفت داریم منابع مالی رو تامین میکنیم. این منابع خودآدابی رو ما در واقع ارزش گذاری درستی انجام نداریم روش. هنوز ما نمیدونیم یک درخت چقدر برای ما ارزش داره از لحاظ تولید اکسیژن و جذب CO2. یعنی ما اگه بیاییم بخش بندی کنیم، یه بخشش عموم مردم، یه بخشش تصمیم گیران و تصمیم سازان هستن، قانون گذاران هستن. متاسفانه در قوانین ما مسائل زیست محیطی و ارزیابی های زیست محیطی جایگاه خاص خودشون رو ندارن. باید به این فکر باشیم که آب مملکت ما داره به شدت کاهش پیدا میکنه، در نهایه در واقع خشک و بیابانی هستیم. همه اینا رو اگه ما در بند تصمیم گیرامون لحاظ کنیم، شاید رفتارمون نسبت به طبیعت عوض بشه.
آی دکتر احسنی، شما به نقش تولید کننده ها اشاره کردید. فکر میکنید که مصرف کننده ها تا چه اندازه‌ای در این نقش تاثیرگذار هستند؟
من شما عرض کنم که من باید تعیین کننده اون تولید کننده در واقع نقش تولید کننده، من باید برای اون نقش تعیین کنم، من باید میزان تولید اون رو تعیین کنم. چرا؟ من منظور مصرف کننده است، در کل به طور عام صحبت میکنم. چرا؟ من اگه به شدت مصرف کنم، تولید کننده در واقع برای رونق اقتصادی و برای کسب منابع مالی بیشتر تولید بیشتری انجام میده و منابع بیشتری رو در اختیار میگیره.
راهکارها چیه برای اینکه این باید و نبایدها به نتیجه برسه؟
راهکار این موضوع اینه که آموزش واقعا میتونه مؤثر باشه. این آموزش ها باید در صفحه دروس دانش آموز در واقع همون
مدرسه،
قبل از مدرسه، زمان مدرسه و زمان دانشگاه هم باشد.
آقای دکتر احسنی، صمیمانه متشکرم از توضیحات شما و باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم. منم آرزوی سلامتی دارم و آرزوی روزی که همه ما محیط زیستی باشیم و رد پای اکولوژیکی و جای پایی که در کره زمین به جا میگذاریم، مخصوصا در این مملکت عزیز ما، انشالله نگاه کنیم و ببینیم که اثرات کمتری رو داشته باشیم.
انشالله. خدا نگهدار.
متشکرم. روزتون
خانم خانی، آقای دکتر احسنی به آموزش در جایگاه بسیار مهمی اشاره کردن که من فکر میکنم تک تک ما به عنوان شهروندان برای بالا رفتن آگاهیمون نیاز داریم که خودمون رو پالایش کنیم و خودمون این آگاهی های زیست محیطیمون رو بالا ببریم تا بتونیم یه مصرف کننده یه سبز باشیم.
بله، همینطوری که شما میفرمایید، شاید برای شما و شنوندگان جالب باشه که میانگین مصرف انرژی ایرانی ها 17 برابر اروپایی هاست، به ویژه در حوزه سوخت های فسیلی، بله، پلاستیک و حتی در بخش کشاورزی با 6 برابر حد استاندارد مصرف میکنیم. به نظرم آقای دکتر احسنی به نکته بسیار خوبی اشاره کردن. همونطور که گفتم منابع محدود هستن و روزی میرسه که ما حسرت کارهایی که در گذشته کردیم رو میخوریم.
خانم خانی، از شما هم خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بیایید با هم درست و حساب شده مصرف کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.